بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا می
کنیم.
در چند جلسه گذشته عرض کردیم که بر اثر آنچه از آیات کریم قرآن و روایاتی فراوان استفاده میشه، ملاک کمال و سعادت انسان ایمان است و متقابلا ملاک شقاوت و سقوط انسان هم کفر است. هرقدر انسان بر ایمانش افزوده میشه، در واقع در مسیر کمال پیش رفته و نهایتاً به قرب الهی نزدیک شده که بالاترین کمالات یک موجود مخلوق. و هر قطع از حقیقت ایمان دور بشه، دیدانش ضعیف بشه، برعکس تنزل میکنه، سقوط میکنه تا اونجا که به اسفل سافلین سقوط. اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله. پس برای اینکه ما بتونیم راه تکامل رو طی کنیم، به کمال حقیقی برسیم، یعنی به قرب الهی نزدیک بشیم، باید سعی کنیم ایمانمون رو تقویت کنیم. مطلب بعدی این بود که ایمان دو تا رکن اساسی داریم، یکی شناخت است و یکی میل و اراده است. اگر فقط شناخت باشه اما اراده تسلیم و التزامی به لوازم ایمان نباشه، اون از هر کفری بدتره، اون کفر جحوده. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. پس صرف دانستن کفایت نمی کنه، بلکه یه رکن دیگری هم باید بیش زمینه بشه، و اون این که یه حالت قلبی داشته باشه که ملتزم باشه به این لوازم ایمانش عمل کنه. پس برای کامل کردن ایمان ما باید این دوتا رکن رو تقویت کنیم، هم معرفت ما نسبت به خدای متعال زیاد کنیم، تقویت کنیم، و هم اراده و علاقمون را به التزام به این لوازم که به عنوان کلیش اطاعت و بندگی خداست، اون را تقویت کنیم. راجع به مسئله اولش وارد شدیم که چه کنیم که معرفت ما نسبت به خدای متعال افزوده بشه، کاملتر بشه. از بررسی بعضی از روایات تا حدی که میسر بود به این نتیجه رسیدیم که علم و معرفت وقتی در مورد خدای متعال اطلاق میشه که انه دو نوع علم است، دو نوع شناخته. یه جور علمیست که حتی با انکار قلبی هم می سازیم، علمی که فرعون داشت، لقد علمت ما انزلها الا رب السماوات والارض، ولی می گفت ما علمت لکم من اله غیری انا ربکم الاعلا. ولی یه علمی است که یک لوازمی داره، اگر اون علم بود اون لوازم برش مترتب میشه. در جلسه قبل چند تا روایت خوندیم که لوازم ایمان را ذکر می‌فرمود، لوازم معرفت را، که اگه کسی معرفت داشته باشه، علم حقیقی به خدا داشته باشه، این آثار را داریم. یکیش خوف و خشیت. ما این سوال مطرح میشه که این دوتا علم با هم چه فرقی دارن؟ چطوره که گاهی آدم با این که میدونه که خدایی هست و خداست که حضرت موسی رو فرستاده و این معجزاتی که به دست حضرت موسی ظاهر میشه، اینا کارهای خداست که به دست او اجرا میکنن، در این حال میگه ما علم تلکم من اله غیری و خدای دیگری سراغ ندارم، انا ربکم الاعلا. اما یه جور علمی هست که وقتی پیدا میشه، انما یخشی الله من عباده العلماء، وقتی پیدا میشه حالت خشیت برای انسان پیدا میشه، یه حالت دلهوره، یه حالت نگرانی، یه حالت خودباختگی، حقارت، احساس کوچکی. چطور میشه این علم ها با هم فرق میکنه؟ و ما چه کار بکنیم که اون علمی که این آثار را داره پیدا کنیم؟ ولی اگر اون علمایی را که زحمت بکشیم، خیلی علمی هاییم تحصیل کنیم ولی هیچ نتیجه عملی نداشته باشه، یعنی تأثیری در ایمان ما نداشته باشه، چه فایده داریم؟ گاهی ممکنه اثر معکوس هم داشته باشه، همینطوری که عرض کردن بشه کفر جهود، کسی که عالماً عامداً انکار میکنه. این سوال وقتی بیشتر جای خودش رو باز میکنیم که ما در روایات زیادی و از جمله از دعاها و مناجات ها برمیخوریم به این تعبیراتی درباره علم و معرفت خدا که خیلی باش آشنا نیستیم. در جلسه قبل آثارش رو عرض کردم که میبینیم ما این آثارش رو نداریم، مترتب نمیشه بر این علم ما. یک ویژگی های در این روایات ذکر شده برای معرفت خدا که من درست نمیفهمیم یعنی چی. حالا برای نمونه اشاره میکنم به یه سلسله روایاتی که دلالت داره به این که خدا را باید با خودش شناخت، خدا را با چیز دیگری نمیشه. روایات زیادی هست، مجموعش در اصول کافی در بهار، در بهار مفصل ذکر شده. تو همین دعاها و مناجات هایی هم که سراغ داریم این مضامین هست. تو دعای ابو حمزه ای که معمولا شبهای ماه رمضان خونده میشه، اولش بک عرفتو که و انت دللتنی علیک و دعوتنی علیک. حالا انت دللتنی علیک، دعوتنی علیک، اونش قابل فهمه. تو ما را دعوت کردی یعنی به وسیله پیغمبران، قابل فهمه. اینجوری دعوتنی علیک، تو دعوت کردی من را به سوی خودت، راز میشه گفت یعنی به وسیله پیغمبران، اونها اومدن ما را دعوت کردن به سوی خدا. اما بیک عرفتو یعنی چی؟ من تو را با خودت شناختم. خب ممکنه بگیم این یه معرفتی بوده مال امام زین العابدین صلوات الله علیه، ما سر در نمیاریم. اما یه سلسله روایاتی است که ان الله لا یعرف الا به، حالا نمونه هاشو اجازه بدید چند تا بخونم تا ذهنتون آماده بشید و سوال رو مشروع‌تر مطرح کنیم ببینیم چه جوابی پیدا میکنیم. روایتی از حضرت صادق سلام الله علیه: انما عرف الله من عرفه به فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. این است و جز این نیست. خدا رو کسی میشناسه که او رو با خودش بشناسه. اگه کسی خدا رو با خود خدا نشناسد، خدا رو نشناخت. فمن لم یعرفه به فلیس یعرفه. خیلی عجیبه. دنباله همین حدیث هست که لا یدرک مخلوق شیئاً الا بالله. این خود مشکلات رو بیشتر میکنه. میگه اصلا هیچ مخلوقی هیچ چیز رو درک نمی کند مگر به وسیله خدا. حالا بارو بای استعانه میگیریم به کمک خدا، به استعانت خدا. هیچ مخلوقی، نه انسان، نه ملک و نه هیچ موجودی، لا یدرک شیئا، هیچ چیز را هیچ کس درک نمی کند مگر به کمک خدا. ولا یدرک معرفت الله الا بالله. به معرفت خدا هم نمیشه دست یافت مگر به وسیله خودش، مگه خودش بده. میخوام ذهنمونی خود آشنا بشه با این مضمون که در روایات شایع بودیم. یه روایتی دیگری است که از اصحاب امام صادق، از اصحاب معروف ایشون هست، منصور بن حازم، میگه یه روز اومدم خدمت آقا، عرض کردم که ما در مسائل اعتقادی و اینا گاهی با یک اشخاصی بحث میکنیم راجع به خدا و صفات خدا و اینا، با یه عده ما بحثمون شد. من اینجور گفتم بهشون، گفتم که ناظرت قوما فقلت لهم ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف بخلقه. خدای متعال خیلی بالاتر است، اجل و اعز از این است که به وسیله خلق شناخته میشه. بل العباد یعرفون بالله، بلکه مردم به وسیله خدا شناخته میشن. یه همچه هرگی زدن برای طلب های بحثم، حضرت فرمود رحمک الله، تأیید فرمود خوب هرگی زد. خب حالا در مقام بحث اینا عیبی نداره، ما هم میگیم انما العباد یعرفون بالله. ما آخه یعنی چی؟ میتونیم اینا درک بکنیم که چگونه ما به وسیله خدا شناخته میشه. خدا رو باید با خودش شناخت. یعنی چی خدا رو با خودش شناخت؟ بله چند تا دیگه روایت هم هست، حالا برای نمونه کافیست. این سوال مطرح میشه که اصلا معنای این که خدا را با خودش میشناسیم یعنی چی؟ یه بیان ساده ای هست، تقریبا یه نوع تمثیله، ولی تمثیل دلنشینه. خیلی مطالب هست، امثال ماها، کسانی که قدرت تعقلشون خیلی بالا نیست، مطالب را با تمثیل بهتر می فهمند تا با استدلال محض عقلی. خود قرآن هم از این راه استفاده کرده. خیلی جا وقتی می خواهی حقیقتش رو بیان میکنه مثل می زن. مثال های متعددی در قرآن شده که بعدی جمع کردن کتابی سرده داره، امثال قرآن. بزرگان ما هم از این روش استفاده می‌کردن برای تعلیم دیگران، مخصوصا کسانی که هنوز ورزیده نبودن در مسائل عقلانی از راه بیان تمثیلی استفاده میکرد. گاهی این تمثیل ها خیلی هم کارسازه، آدم خیلی به دلش میشینه، قانع میشینه، چه بسا دلیل عقلی براش میارن به دلش نمیشینه، درست قانع نمیشینه، اما با یک تمثیل قانع میشینه. اون تمثیلی که عرض میکنم تمثیل خوبیه و دلنشینم هست اینه که ما در رؤیت های حسی چیزایی که با چشم میبینیم، اگه این نور نباشه، در یک ظلمت محضی باشه، اینجا کاملا از روی از بیرون نتابه، این نور هم نباشه، یا روز خورشید نباشه، خورشید بگیره و همش دیگه کاملا هوا تاریک بشه، البته معمولا اونچنان تاریک نمیشه، یه شب ظلمانی که خورشید نیست، آدم پیش پاشم رو نمیبینه، تو اتاق حالیده شب گاهی دست خودش هم رو نمیبینه، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، توی همچه تاریکیه هست همه چیز اون نمیبینم من. وقتی چراغ روشن میشه، یه کلید بزنم چراغ روشن میشه، یا نور آفتاب بتابه، ما همه چیز رو میبینم. وقتی آفتاب، وقتی نور باشه، این نور چراکه از من شماها رو میبینم، اما به وسیله نور، نور باید باشه تا من شما رو ببینم، اگر نور نبود هیچ رو نمیدینیم. خیلی روشن. حالا سوال، خود نور رو چجور میبینیم؟ همه چیز رو با نور این چراغ میبینیم ما، خود نور چراغ با چی میبینیم؟ اگر بناست که ما هر چیزی را به وسیله یه چیز دیگری ببینیم، اشیا را به کمک نور میبینیم، خود نور را به کمک چی میبینیم؟ جوابش این است که نور را با خودش میبینیم، یعنی وسیله نمیخواد، واسطه نمیخواد. اون شعر معروف هم آفتاب آمد دلیل آفتاب، برای دیدن آفتاب احتیاج نداری که چراغ روشن کنی یا این نور دیگری بتابه تا نور آفتاب رو ببینی، اونو با خودش رو میبینی. پس بالاخره ما معرفت هایی که پیدا میکنیم، هر معرفتی وقتی به وسیله یک عامل دیگری به وجود میاد، بالاخره به یه جایی باید منتهی بشه که اون دیگه خود اون دیگه علت نخواد، سببی نخواد، احتیاج به کمک نداشته باشه، ولی اون تسلسل لازم میاد به تسلسل محال. این مثال خوبی سادم، خیلی دلش میشینیم، همه چیز رو با نور میبینیم اما نور رو با خودش میبینیم. میگن این مطلب در باب معرفت هم هست، همه چیز رو شما با یک وسیله، با یک واسطه درک میکنید، برهان که اقامه میکنید یه حد وسطی دارید، به کمک اون حد وسط نتیجه رو درک میکنید، اما بالاخره باید به جایی برسه که اون خودش خود به خود معلوم باشه. اگر نرسه به جایی که خود به خود معلوم باشه، اونم احتیاج داره به یک وسیله دیگری، این تسلسل لازم میاد و محاله. این تشبیه خوبیست، تمثیل خوبیست، دلنشین هم هست، اما بالاخره آخر حالا ما نمیفهمیم خدا رو چجور با خدا میشنسیم. حالا فهمیدیم که بله، بالاخره هر معرفتی باید به یه چیزی منتهی بشه که خودش خود به خود معلوم باشه، اما حالا ما چجور خدا رو با خودش میشنسیم؟ یعنی این جواب ذهنی، منطقی، عقلانی هست، اما دل هنوز درک نمی کنیم. خود اینم یه مسئله است که اصلا دانستن ذهنی با دانستن قلبی یعنی چی، چه فرقی داره. حالا شاید از این صحبتهایی که میشه یک پرتوی هم روی این مسئله بیفته که فرق درک قلبی و درک ذهنی چیه. خب این یه بیان، این بیان خوبیست برای پاسخ سوال که مگه میشه خدا رو با خودش دید؟ میگه همینطور که نور رو باید با خودش ببینیم، خدا رو با خودش باید شناخت. این جواب اقناعی است به یک معنا. تمثیل دلنشینی هم هست، اما به هر حال این روایاتی که این مضامین رو داریم یه جوری هست که گاهی ابا داره از اینجور تفسیر. مثلا همین تعبیری که منصور ابن حازم داشتی، ان الله جل جلاله اجل و اعز و اکرم من ان یعرف به غیره ولی العباد یعرفون به. خب مگه ما برای وجود خدا اثبات نمی کنیم، استدلال نمی کنیم؟ حالا انواع استدلالاتی که از برهان انی و لمی عمدتا این برای اینی که ما اقامه می کنیم نوعی برهان انی است، بالاخره یقین آور است، ولی از راه معلول ما پی به علت می بریم. همه می دونم راه معروف همینه دیگه. خدا رو با چی می شناسیم؟ با آیاتش، با مخلوقاتش، با نشانه‌هاش. در روایات هم بیان شده، کتاب‌های کلامی غیر کلامی هست، این روش مرسومه. بالاخره در اینها واسطه اونی که ما را باعث میشه که به خدا آشنا کنه، بفهمیم خدایی هست، یه صفاتی از مخلوقیم درک میکنیم و اون وقت عقل ما حکم میکنه به این که مخلوقی که این صفات رو داریم باید آفریننده ای داشته باشه که به نحو کاملتر کمالات شده داشته باشه. مثلا آثار حکمت را که در خلقت میبینیم درک میکنیم که آفرینندهش باید موجود حکیمی باشه. اینا اتفاقی نمیشه. شاید معروفترین برهانایی هم که استفاده میشه در اثبات راجم از همین قبیله، از باب برهان نظم میگن یا اتقان صنع و تدبیر. پس بالاخره ما استدلال میکنیم از راه مخلوقات. یا حالا اگر ما توانستیم برهان لمی اقامه کنیم که احتیاج به شناخت هیچ مخلوقی هم نباشه، که بعضی از بزرگان حکما در صدد در اومدن چنین اقام برهانی اقامه کنن، اسمش گذاشتن برهان صدیقین. میگن اون برهان اصلا احتیاج به شناخت مخلوقات نداره. اونا گفتن همون که خدا رو با خدا میشناسیم همونه، یعنی احتیاج نداره که از مخلوقات رو بشناسیم، از راه مخلوقات به اونا پی ببریم. اینجا چند جور سوال مطرح هست که به اندازه وسع گوینده و اقتضای مجلس با استعانت از خدای متعال و توسل به ذیل عنایت منی است الله نافدا، سعی میکنیم در حد توان خودمون یه چیزی توضیحی بدیم. بعضی از بزرگان حدیث، از محدثین سابق بسیار مقام عالی دارند و ما آرزو میکنیم که خاک پای اونها باشیم، مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مثل مرحوم صدوق، کسانی که خیلی مقامات عالی دارند. ما درست نمیتونیم پی ببریم که چه اینا چه خدمت هایی کردن، چه زحماتی کشیدن، و ما اون چه داریم از معارف و مخصوصا معارف اهل بیت به وسیله اونا به دست ما رسیدیم. اونا با چه زحمت اینا رو فراهم کردن. حالا به عنوان اشاره از میکنم، مرحوم صدوق رضوان الله علیه در اون زمانی که باید با اسب و استر و شتر و با اولاغ مسافرت بکنن، ایشون اغلب بلاد اسلامی را رفته بود و حتی تا بلاد آسیای مرکزی، شهرهایی که ما قبلا اسمش هم نمی‌دونستیم کجاست، حالا تازه فهمیدیم اینا در کجا واقع است، تا اونجاها سفر کرده بود و اینکه شنیده بود عالمی در اونجا هست که چند تا حدیث بلده با اولا و استر یا شطور مسافرت کرده تا آسیای مرکزی، کشورهای مثلا قرقیزستان یا فرض کنید ترکمنستان. اون زمان با چه زحماتی باید سفر کنه فقط برای اینکه برم اونجا، شنیده عالمی اونجا هست که احادیثی میدونه. بعضی از اون عالمایی رو که در اونجا ملاقات کردن اهل سنت بودن، احادیثی که ازشون نقل گرفته از شیعه نبوده، اما اهتمام به این که حدیث پیغمبر اکرم و اهل بیت جمع‌آوری بشه در دسترس دیگران قرار میگیره، ایشون رو وادار میکنه این سفرها رو به خود تحمل کنه تا مثل من یحمن لا یحضر و کتابهای دیگری مثل کتاب توحید صدوق بنویسه که از گنجهای معرفت اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین. خود این بزرگواران وقتی به این احادیث رسیدن توقف کردن که این یعنی چی؟ که خدا رو فقط باید با خدا شناخت یعنی چی؟ یه برایان مرحوم کلینی در کافی دارن، وانکه ایشون معمولا توضیح احادیث نمیده، فقط کارش جمع احادیث. اما یکی از این روایاتی که درباره معرفت خدا و معرفت الله بالله هست، اینجا یه بیان کوتاهی داره. شاید منظور، حالا من میگم شاید، ایشون ساقن و ساقنم به سرس خاطعه میگه، درست عبارتش یادم نیست. میفرماید که ما اشیایی رو که در عالم میشناسیم به دو دسته کلی میشه تقسیم کرد، حالا با توضیح بنده، یا اینا از قبیل اجسامی هستند که با حواس ظاهری اینا درک میکنیم، یا ارواح هستند از قبیل موجودات روحانی و غیر جسمانی هستند، ولی همه اینا مخلوق، چه جسم باشد و چه روح، بالاخره مخلوق خدا هست. خدا وجودش جور دیگری است، نه از قبیل اجسام است نه از قبیل ارواح. پس ما اون را نه به وسیله اجسام شناختیم، یعنی نگفتیم مثل فلان جسم میمونه، و نه به وسیله ارواح شناختیم، یعنی نگفتیم روح فلان چیز است مثل فلان روحی میمونه. اینجور این تعبیرات غلط. گفتیم خدا نه از قبیل اجسام است نه خوده، بلکه یک وجودی است فوق العاده. این معنای اینه که خدا رو با خود شناختیم، یعنی نه به وسیله اجسام و نه به وسیله ارواح. پس به مخلوقات که نشد، پس به خود شدیم. این بیانی است که مرحوم کلینی ذکر کرد. یه بیان دیگری مرحوم صدوق دارند، وقتی این روایات را ذکر می‌فرمایند، می‌فرماند قول صواب، اون چرا که خودشون اختیار می‌کنند میگن معنای درست این روایاتی هست اینه که ما وقتی خدا را می‌شناسیم یا با عقل خودمون می‌شناسیم یا به فرمایشات انبیا و ائمه می‌شناسیم یا به رجوع به نفس خودمون میکنیم، یه جور از نفس خودمون میشناسیم، من عرف نفسه و عرف رحمه، هر کدوم از اینا باشه، عقل رو کی به ما داده؟ عقل رو خدا داده. پس ما خدا رو با چیزی شناختیم که خودش در اختیار ما گذاشته، پس او خودش را به ما شناسنده به وسیله عقل، پس ما او را با خودش شناخت. به قول انبیا اگر شناخته باشیم اوصاف انبیا درباره خدای متعال، توصیفات شد، خب انبیا رو کی فرستاده؟ خدا فرستاده برای هدایت ما، پس با او ما را دلالت کرده بر خودش و این معرفت را به ما بده، منتها اونا وسیله بوده. و همینطور معرفت نفس هم اگه از این راه باشی، اون نفس ما مخلوق خداست، خدا به وسیله این مخلوقش خودش را به ما شناسانده. معنای این که خدا را با خودش باید شناخت یعنی این که در رأس این اسبار معرفت خود خدای متعال است، همه چیز به دست اوست. شبیه حالا اینشو بنده عرض میکنه، شبیه این که میگیم همه کس را خدا روزی میده. از اعتقادات ما این است که رازق خداست، همه را خدا روزی میده. اما این معناش نیست که واسطه ای در کار نیست. انواع و اقسام وسائل گاهی صدها وسیله هست که رفوزی به دست ما میرسه و نیاز ما رو برطرف میکنه، ولی خدا روزی ما داده. اینجا هم درست وسائطی در کار است که ما معرفت به خدا پیدا میکنیم، اما همه این وسائط او آفریده و در اختیار ما گذاشته، پس او خودش رو به ما شناسه. این معنا هم را ایشون ذکر میکنه. شاید بعضی از روایات با این جور تفسیرها سازگار باشه، اما بعضی تعبیرات هست که اینجور سازگار نیست، با اینا خیلی دلچسب نیست. مثلا همین که در دعای عرفه هست، کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک. چگونه ما استدلال کنیم به وجود تو به وسیله چیزی که او خودش محتاج به توست؟ ایکون لغیر که من الدهور ما لیس لک. مگر چیزی هست که ظهورش بیش از تو باشد تا ما از ظهور او استفاده کنیم تو رو بشناسیم؟ اینجا نور چراغ ظهورش بیشتر از اجسام دیگه هست، اونا ظهوری ندارند خودش، پس به وسیله ظهور این نور است که ما اشیاء دیگه را میشناسیم. اگه بخوایم ما خدا را به وسیله چیز دیگری بشناسیم، مگه چیزی هست که از تو روشن‌تر باشه، ظهورش بیشتر باشه تا او وسیله بشه برای ظهور تو؟ حتی یکون هوال مظهر لک، تا او بشه ظاهر کننده ای تو. یعنی تو خودت خفا داری، یه چیزی دیگری باید باشه از تو روشنتر واضحتر، اون بیا تو رو روشن کنه. مگه میام چیزی میشه؟ پس ما تو رو ما نمیتونیم با چیز دیگری بشه، چیز دیگری دلیل بر وجود تو نیست. انت دلیلی علیک و شفیعی علیک، دلیل من هم به سوی تو خودتی. این را این تعبیر که آیا چیز دیگری ظهوری بیش از تو دارند، این با اینکه ما با اسبابی میشناسیم و نهایتا خدا همه را داده به ما، مثلا ما با عقل میشناسیم خدا عقل را داده به ما، بالاخره این میاد، مگه عقل ظهورش بیش از خود خداست؟ این جواب اون سوالی رو که خود حضرت تو دعا مطرح میکنه نمیده. ایکون لغیر که من الظهور ما لیس لک. حالا ما بگیم ما با عقل میفهمیم، چون عقل را خدا داده پس ما در واقع خدا خودش این معرفت رو به ما داده. خب اون یه توجیهیست، عیبی نداره. اما اینم میشه جواب این میشه که آیا چیزی هست که روشن‌تر از تو باشد تا اون وسیله روشنی تو باشه؟ چنین چیزی نیست. خب اینم خیلی بیان زیبای عالی دلنشینه. اونایی که ذوق معرفت داشته باشن خیلی سیراب میشن از این بیان، خیلی لذت میبرن. اما بالاخره حالا چی شد؟ ما خدا رو چجور میشه؟ از یک طرف در خود روایات هست و در خود بیانات قرآنی هم تا که خدا خودش وقتی معرفی مخواب کنه به بندگانش از راه مخلوقاتش معرفی میکنه. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. مثلا اگه در مقام اثبات بشه یا در بیانات روایات اینا که اعلام ماشاءالله هست، در استدلالات حکما و متکلمین و اینام که فراوانی، و بالاخره همه ما هم وجدانن هم میبینیم این معرفت که خدا میشناسیم، این خدایی که ما میشناسیم با همین اسباب اینا شناختیم، با این مخلوقات شناختیم. پس با اون که میگه کیف یستدل علیک، چگونه میسازه؟ به نظر میرسی که ما باید بپذیریم که این دو جور معرفت، اون شناختی که با اسباب و اینا حاصل میشه و با استدلال و حالا برهان لمی انی، برهان نزد و هر برهان دیگری شما بگید، حتی برهان صدیقین طبق تقریر ابن سینا از راه مفاهیم مخیم الوجود مواجبون و امام ممکن مفهوم دیگه. ما وقتی خدا رو میشناسیم با این استدلال، با این برهان صدیقین رو که اینا افتخار میکنن که این برهان رو کشف کردن، آخرش مفاهیمی است. از راه این مفاهیم موجود یا واجب است یا ممکن، اگر واجب است که فوق المطلوب، اگر ممکن است احتیاج به واجب نداره. آخرش این است که یعنی یک موجودی هست که وجودش واجب الوجود است. این همون تعبیری است که در یه روایت دیگری که وقتی بحثش کردیم میفهمند این معرفت غایبانه است. یک کسی هست که وجودش واجب است. اونهایی که میگن از راه اسباب، از راه مخلوق، از راه استدلال میشه خدا رو شناخت، این شناخت ها میگن، یعنی همین شناخت ذهنی، اونی که به وسیله مفاهیم حاصل میشه. لازمه این مفاهیم که ما هم تنظیم میکنیم، صغرا و کبرا تشکیل میدیم، یک قضیه ای به دست ما میاد که واجب الوجود موجود هم. اما اونی که میگه معرفتی که خدا را باید با خودش شنا، اونی معرفتی دیگه نیست. اون باید دل ببیند خدا را، از سنخ مفهوم نیست. ما درست آشنا نیستیم با این درک قلب. تو کلمات بزرگان اینا زیاد برمیخوریم، تو مسائل اخلاقی مثلا، تو فرمایشات امام رضوان الله علیه، تو کتاباشون اینا روی این تعبیرشون میگن این وارد دل نشده هنوز، باید این را وارد قلب کنید. این یعنی چی وارد قلب کنید؟ یعنی چی؟ اما میفهمیم این دو جور شناخت. اون شناخت برای یه فیلسوفی اگر به کلی اصلا هیچ دینی هم نداشت، معتقد به خدایی هم نبود، در صدد اطاعت خدا هم بنده می آمد، اما فیلسوفی بود، بلد بود این استدلال ها، اون استدلال ها می کرد، بلد بود رقامه کنه، نتیجه شان می گرفت اثبات هم می دونست. کتاب هم بنویسه درباره توحید، من که هیچ ایمانی هم نداشت. این یه جور شناخته، اما یه جور شناختیه که این اصلا نمیشه انکارش کرد. ما اثر هم داره در رفتار آدم، در حالات آدم. اون آثاری رو که در جلسه قبل از کردیم در روایات آمده که معرفت خدا این آثار رو داره، مال اون جور شناختی، اونی که اسمش میذارن بزرگان علمای اخلاق و معرفت، به معرفت قلبی. و شاید این همون باشه که در فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر ائمه آمده که تراه القلوب به حقایق الایمان، از امیرالمومنین سوال کردن هل رأیت ربک؟ شما خدا رو دیدی؟ فرمود لم اکن اعبد ربا لم اره، من خدایی که نبینم عبادتش نمیکنه، هیچ وقت عبادت نکردم خدای ندیده را. این طرف تعجب کرد، خیال کرد یعنی خدا جسم نمیکنه. بعد فرمود لا تراه القلوب لا تراه العیون به مشاهدت العیان، حالا تدرک الابصار به مشاهدت العیان، بل تراه القلوب به حقایق الایمان. با چشم ظاهری نمیگم دیدم، با حقیقت ایمان دیدم. باز این مفهوم اسلام باز ما آشنا نیست. حقیقت ایمان چیه که آدم با چیز میبینه؟ این دیدن چجور دیدنیست؟ به این چی تو باعثه؟ به قلب مثل میشه، کدوم قلب چجوریه؟ اینا خیلی ابهامات هست که البته از ما وظیفه‌مون اینه که تا نفهمیدیم همینجور بگیم هرچی ائمه فرمودن در بس درسته، سر سوزنی هم درش اشتباه و خطایی نیست، ما نمیفهمیم. اما آیا دوست داشتن که ما سعی کنیم بفهمیم؟ یک راهی به ما نشون دادن که گاهی یه بویی ازش ببریم، یه مرتبه ازش رو درک کنیم یا نه؟ اونی که تشویق میکنن معرفتی پیدا کنیم، فرمان من تعجب میکنم کسی معرفت خدا داره اما خوف و خشیت ندارد، خودش تشویقه به این که شما باید چنین معرفتی داشته باشید. تعجب میکنم از این که کسی میگه من خدا را میشناسم اما خوف رو خدا نداره. خب به این بیان میخواد ما را تشویق کنه به این که برید دنبال این معرفه، معرفه توی یاد کنید که این لازمه را داشته باشید. خب برای وقت هم میگذره، من دیگه گاهی مقدمات از نتیجه مفصل‌تر میشه. یه مقدمه کوتاهی از کلام اگه حیاتی بود و اینا تتمش جلسه بعد از این که میگم ما دو جور معرفت داریم، این جای تعجب نداره. بسیاری از الفاظ هست که ما خیال میکنیم ابتداعاً یه جور معنی داره، وقتی دقت میکنیم میبینیم و مصادیقش خیلی با هم تفاوت داره، یک معنای کلی دارد که شامل همه این مصادیق میشه. شاید قبلا هم اشاره کردم، مثلا ما درباره بزرگی، بزرگی را در اجسام به کار میبریم. عظم میگفتن اصلش هم از عظم گرفته شده، یعنی استخوندار عظیم. به هر حال این بزرگی در اجسام به کار میبریم، ولی بعد میگیم خدا بزرگ است. خدا بزرگ است یعنی حجمش زیاده، طول و عرض و عمق زیاده. خدا که طول و عرض نداره. خب نمیفهم وقتی میگیم خدا عظیم است نمیفهمیم یعنی چی؟ اون یک چیزی میفهمیم عظیم، اما اونی که میفهمیم غیر از بزرگی جسمانی. ابتدا از ما بپرسن بزرگی یعنی چی؟ یعنی طول و عرض و عمقش زیاد باشه. ما نسبی هم هست، با یک چیز کوچکی سنجیده میشه، میگم این کوچکی هم اون بزرگ. یا علی العظیم، علی یعنی بالا. بالا که ما میگیم یعنی بالای سرمون میسنجیم. خدا که بالاست یعنی بالای سر ماست، یعنی خدا همه جا هست، بالا و پایین نداره. اینما تولو فثم وجه الله. پس بالا که میگیم منظور این نیست که یعنی در یک جهت علوی قرار گرفته، این مقام بالایی داره. پس میفهمیم بالایی دو جوره، یه بالایی حسی داریم یه بالایی معنوی داریم. حالا این چه جور پیدا میشه و لغت شناسی چیه و چگونه انتقال پیدا میشه یا توزیع داده میشه، داستانای مفصلی داری که وقتی باید سر فرصت و مدرسه بحث بکنیم. فقط اشاره خواستم میکنم که معرفت هم یکی از این هاست، علم هم یکی. ما وقتی میگیم خدا عالمه، ابتداعاً اونی که تو ذهن میاد برای یه فرد ساده، یه نوجوانی، یه کودکی که تازه پا به سن رشد گذاشته، وقتی میگیم خدا عالمه، یعنی همین جوری که من یه چیز رو میدونم و میدونیم. ما وقتی عالم هستیم چجوره؟ یعنی در ذهنمون یه صورتی هست یا قضیه ای هست، یه گزاره ای هست، اون را تصدیق میکنیم، میگیم عالمی. آیا خدا هم که عالمه، یعنی یه ذهنی دارد و مفاهیمی در ذهنش هست؟ خدا میداند که من آدم خوبیم یا بدیم، چقدر ریاکار و حقه‌بازم. اینا میداند، یعنی این مفاهیم در ذهن خدا هست که زید تقی این ریاکار است. یعنی چه مفاهیمی در ذهن خداست که میگیم عالم است یا یه جوری دیگه است؟ یه جوری دیگه یعنی چی؟ یا خدا میشنود، سمع الله لمن حمده، خدا صدای همه رو میشنسه، اون کسایی که حمدش میکنن کلامش رو میشنه، سمع الدعا، دعاهات رو میشنه. یعنی چی؟ ما وقتی میشنویم یعنی یه صدایی بند باشه برسه به گوش ما، در این ابزاری که خدا قرار داده با اون ساز و کارهای خاص خودش امواجی به وجود بیاد، این امواج اثر شنوایی ما متأثر میشه، درک میکنه. خدا هم که میشنوه یعنی امواجی بهش میرسه، گوشش اون امواج را جذب میکنه، درک میکنه، متأثر میشه. یا نه یه جوری دیگر از خدا چجور میشنویم؟ شنیدن، دیدن و سایر مفاهیمی که به خدای متعال نسبت میدیم همه میفهمیم یعنی چی؟ بالاخره میفهمیم خدا که میشنوه یعنی کر نیست، بالاخره صدای من درک میکنه. اما آنچه میشنود اونی که ما میدونیم از شنیدن، یعنی گوشی باشد صدایی بهش برسد. یعنی وقتی ما یه چیزی میگیم این امواجش میره پیش خدا، یک عضوی از خدا رو علیاذ بالله متأثر میکنه و میشنویم. خدا که همه جا هست و بر همه چیز احاطه داره، این شنیدنش یعنی چی؟ این معناش این است که ما یه سلسله مفاهیمی داریم که ابتداعا از محسوسات و مخلوقات گرفتیم، اینا رو یه جور توسعه دادیم، جزئیاتش ازش حذف کردیم، نقایصش ها یه معنای کاملتری، عامتری به دست آوردیم، اون معنا را به خدا نسبت میدیم. اما اونی که خودمون درک کردیم ابتدای معنای مصداق ساده حسی بودیم. علمی هم که به خدا نسبت میدیم، ما اصلا کلمه علم را وقتی به کار میبینیم، گاهی از همین علم هایی که خودمون عالم کیه را درس خونده علم داره. حالا این داره یعنی چی؟ یعنی مفاهیمی تو ذهنشه، وقتی سوال بکنم میتونه جوابش رو بده. این آنه. وقتی خدا میگیم عالم است یعنی مفاهیمی در ذهنشه. خب خدا از ذهن است که علمش با مفهوم باشه. این مسئله اونقدر مهمه، شما الحمدلله جوانهای با استعدادی هستید و میتونید در همه مراحل کار کنید. من میخوام یه خود صورت مسئله را جدی مطرح کنم که انگیزه بشه برای شما برای تحقیق بیشتر. بعضی گفتن اصلا ما، بعضی از بزرگان گفتن، بزرگان علمایی که من زیارتشون کرده بودم، میگفتن اصلا این اوصافی که به خدا نسبت میدیم فقط معنای منفیش رو میتونیم بفهمیم، معنای مثبتی ازش درک نمیکنیم. عالم این جاهل نیست، قادر یعنی عاجز نیست، فقط معنای منفی. حالا این اصلا میشه تصور کرد یا نه، اینا بحث شد تا جای خودش. منظورم بعضی اینقدر علم را و معرفت ما رو نسبت به خدا تنزل میده میره غیر از مفاهیم سلبی ما هیچ چیز خدا نمیتونیم نسبت. از اون طرف فیلسوفان بزرگی نابغه عالم از هم مثل ابن سینا اون معتقد علم خدا با مفاهیم است، با صور است، منطقه صوری است لازمه ذات خدا است. بلا تشبیه، حالا تشبیه هم بگیم برخیر ضرری نده، خورشید با اشعه ای داده. حالا ما میفهمیم که اشعه چیزهایی که از خورشید جدا میشه به اینا، سابقا اینجور تصور نبود، کردن خورشید چیزی لازمش همین نوره که ثابت درش. این اشعه خورشیدن این خورشید نیستن، اما لازمه ایزاز. ابن سینا علم خدا رو اینجوری نیست، میگه علم خدا به وسیله صور و مفاهیمی است، اینا لازمه ذات خدا است، تا خدا بوده اینا هم بوده، به یک معنا مخلوق خدا هم از ممکن الوجود هستن اینا، ولی قائم به ذات خدا هستن از لحاظ ذات. منظورم اینه که مسئله خیلی جدی است. به برکت فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و زحماتی که علما کشیدن، من مطمئن هستم کسانی در میان شما هستند که اگر راهنمایی اهل بیت را ازش استفاده کنند به مراتبی از معرفت برسند که در این قسمت ها به خصوص مثل ابن سینا ها باید در مقابلشون زارو بزنند. ما به برکت معارف اهل بیت و راه هایی که برای شناختن به ما دادن به مراتبی از معرفت میتونیم برسیم که نابغه ای مثل ابن سینا و حسب ظاهر اون چیز از کتاب هاش برمیاد بهش نرسیدیم. بودی اون چه باز همه اینا از علم و معرفت میفهمند همین مفاهیمی. اون که میگه علم خدا به صوری است که لازمه ذات خدا، من که غیر از این علم رو برای تصور نمی کنم. علم به چیز دیگه خود ناچار به یه صوری است، به مفاهیمی است، جور دیگری علم تصور نمی کنیم. اما اگه ما بتونیم درک بکنیم که یه جور علم دیگری است که از قبیل علم ذهنی نیست، علم قلبی است، یه جور دیگه است، اجمالاً چیزیست که در قالب اصطلاحات فلسفی روز علم حضوری است، حالا برمان اصطلاحش هست، اما یه چیز دیگریست از قبیل مفاهیم نیست. اون است که اون آثار عظیم را داره، اون است که اون ایمان را بالا میبره و اون است که آدم را سوق میده به اون مراحل عالیه از کمال و قرب الهی که حتی فرشتگان هم از رسیدن بهش ناتوان هستن. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین شمعی از این علوم را به ما هم مرحمت فرماید.